گفتم من فکر میکنم کسی که در این سالها بیش از همه سعی کرد تا مطابق الگوی اسلام سیاست گذاری و عمل کند شخص رهبری بود. مسئله خودی و غیر خودی که بارها توسط ایشان مطرح گردید چیزی به جز پیاده سازی تولی و تبری در روزگار ما نبود. اتفاقا موفقیت این سیاست ها هم شگفت آور بود. همه دیدیم به رغم تمام کارشکنی هایی که از سوی اصلاح طلبان داخل در حکومت صورت پذیرفت، مخالفان اسلام و امام خمینی با رأی مردم و طی چند انتخابات به تدریج حذف شدند و حالان که مطبوعات و رسانه های آنها نیز کاملا فعال بود. هنوز که هنوز است، بعد از تمامی این فتنه ها و خسارات گریزناپذیر و البته تأسف‌آمیزی که بر اثر فتنه به وجود آمد، نظیر برخی زندان شدن ها، تعداد روزنامه های سیاسی مخالف و منتقد مثل آرمان و شرق و اعتماد و مردم سالاری و روزگار و آفتاب یزد و غیره با روزنامه های دیگر برابری می کند. نشریات تئوریک مخالفان جمهوری اسلامی مثل مهرنامه و چشمنداز ایران و نسیم بیداری و تجربه و شهروند امروز و بخارا و غیره با قدرت تمام منتشر می شوند و هر ماه حجم قابل توجهی از اندیشه های لیبرالی و سکولاری را در داخل کشور به چاپ می رسانند. نمی خواهم بگویم وضعیت آزادی بیان ایدئال است، اما با توجه به عمق فتنه‌ای که در برابر ما قرار داشت و حالا پس از تمامی این حرف ها امیدوارم متوجه شده باشید که این فتنه چقدر عمیق و ریشه دار بوده است، بر این باورم که وضعیت آزادی بیان بسیار بسیار بهتر از آن است که سایت ها و ماهواره ها تبلیغ می کنند. بله، فتنه بزرگی رخ داد و دعوای بزرگی در گرفت تا جایی که عده‌ای از دو طرف در این دعوا کشته شدند. هیچ کس در هیچ کجای دنیا وسط دعوا حلوا خیر نمی کند. در پایان هر دعوایی هم بالاخره کسانی وجود خواهند داشت که بنشینند و گریه کنند و فوش دهند. امروز سایت ها و ماهواره های ضد انقلاب اگر بیخیال دعوا نشده باشند مشغول گریه کردن و فوش دادنند. مهمترین تفاوتی که رسانه های منتقد داخلی و سایت های ضد انقلاب خارجی از حیث محتوا دارند همین است که در رسانه های منتقد داخلی فوش ها و گریه ها سانسور می شود. برگردیم به متن. این پاورقی بود. گفتم به باور من کنفرانس برلین نشان داد اصلاح طلبان داخلی و ضد انقلاب خارجی آنقدر از نظر فکری به هم نزدیک شده اند که کم کم آماده می شوند تا برای تفاهم بیشتر بر سر یک میز نشسته با هم مذاکره کنند. نقطه توافق اصلاح طلبان داخلی و ضد انقلاب خارجی کجاست؟ خب سر چی با هم توافق کردند؟ لیبرالیزم، سکولاریزم و لائیسیته. بیرون کردن اسلام از بطن این حکومت و مقابله با ولایت فقیه به عنوان نماد قانونی و حقوقی حضور دین در رأس حکومت سالهاست که به عنوان مهمترین برنامه رسمی محافل ضد انقلاب در خصوص ایران اعلام شده است. اکنون به روشنی می‌بینیم که عده‌ای در داخل کشور هم با احتیاط و در واقع با تزویر همین خط را دنبال می‌کنند. چرا می‌گویم تزویر؟ برای اینکه این خط یعنی خط دین زدایی از حکومت در حدود سالهای 76 و 77 با صراحت لهجه بیشتری توسط همین افراد در مطبوعات دنبال می شد. آیا فراموشتان شده که برخی از مطبوعات در آن سالها آیا فراموشتان شده که برخی از مطبوعات در آن سالها به توهم اینکه دوم خرداد نقطه پایان انقلاب اسلامی است، با چه بی احتیاطی عجیبی تز جدایی دین از سیاست را تبلیغ و ترویج می‌کردند. اگر فراموشتان شده، بفرمایید تا مقالات روزنامه جامعه متعلق به سروش و یزدی و جلایی پور، صبح امروز متعلق به حجاریان و همشهری متعلق به عطریان فر را یک بار دیگر با هم بازخوانی کنیم. متفکران خط به اصطلاح اصلاح طلبی وقتی که دیدند تبلیغ رسمی جدای دین و سیاست در جامعه‌ای مثل جامعه ایران تا چه اندازه میتواند خطرناک و پرهزینه باشد، در واقع وقتی که دیدند تبلیغ صریح چنین اندیشه هایی در برابر حکومت جمهوری اسلامی از نظر حقوقی مصداق واضح تبلیغ بر علیه مبانی ایدئولوژیک نظام محسوب می شود، ویترین سخنان خود را اندکی تغییر دادند. آمدند و از مفاهیمی نظیر دین مدرن و دین حد اقلی و دین سازگار با مدرنیزم سخن گفتند. دین مدرن از نظر آنها چیست؟ دینیست که در عواطف شخصی و حد اکثر در زندگی فردی افراد خلاصه می شود و هیچ دخالتی در مسائل اجتماعی و سیاسی ندارد. یعنی به جای اینکه بیایند به صراحت از جدای دین و سیاست حرف بزنند، کوشیدند در نوع نگاه و تلقی مخاطبانشان از دین تغییر به وجود آورند تا بر اثر این تلقی جدید از دین، اسلام خود به خود از حاکمیت ایران حذف شود. اینجا یه پاورقی گفتم. گفتم این دقیقاً توصیه‌ای بود که یورگن هابرماس نیز برای اصلاح طلبان داخلی ما داشت. وقتی که هابرماس میهمان مرکز گفتگوی تمدن‌ها در ایران شد، من مشاور این مرکز بودم. سخنرانی هابرماس در شورای علمی مرکز گفتگوی تمدن‌ها و از آن مهمتر سخنرانی او در دانشگاه تهران دقیقاً حاوی همین پیام بود. من هنوز متن کامل سخنرانی های او را که در نشریه داخلی مرکز گفتگوی تمدن ها نیز انعکاس یافت دارم. هابرماس می گفت از نظر تاریخی حکومت های لیبرال غرب لائیسیته را به عنوان پیش شرط حضور سیاسی احزاب و افراد تلقی می کردند، مثل شورای نگهبان ما، نظرت استصوابی، و به همین دلیل مخالفان لائیسیته را با قوه قهریه و از طریق قانون از میدان به در می کردند و می کنند. اما در دوره جدید، یعنی پسا مدرن، هابرماس می گفت باید کاری کرد که مردم خودشان به چنان درکی از دین و اعتقادات ایدئولوژیک خود برسند که خود به خود دین را در حکومت و سیاست وارد نسازند. یک نمونه درخشان دیگر از این ماجرا متنه. یک نمونه درخشان دیگر از این ماجرا سخنان هاشم آقاجری در دانشگاه همدان بود. متاسفم که در خصوص سخنان آقاجری هم باز بسیاری از افراد اسیر بلای تیتر زدگی شدند. اگر از من بپرسید تیتر سخنان آقاجری در کیهان که مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود، قسمت کم اهمیت سخنان او بود. کیهان به آقاجری گیر داده بود، ولی من میگم این قسمت بی اهمیتش بود. آقاجری در آن سخنانی گفته بود از کارل مارکس نقل است که دین افیون توده هاست، اما این نیمی از حقیقت است. نیم دیگر حقیقت که مارکس به آن اشاره نکرده این است که دین افیون حکومت ها هم هست. این جملاتی بود که بیش از هر جمله دیگری خشم مخالفان آقاجری را برافروخته بود. من البته قبول دارم که این جملات غلط و شرم‌آور است، ولی واقعیت این است که این جملات خشم مرا بر نمی انگیزد. چرا که می توانم فرض کنم منظور گوینده، یعنی آقاجری، این نبوده که دین ذاتاً افیون توده ها و حکومت هاست، بلکه منظورش این بوده که دین می تواند مورد سوء استفاده هم قرار گیرد و در بعضی مواقع افیون حکومت ها شود. یعنی همانطور که گیر دادن به یک جمله از سخنرانی مفصل آقای مصباح را کار منصفانه‌ای نمی‌دانم، می‌کوشم نسبت به آقاجری هم با حد اکثر خوشبینی و انصاف برخورد کنم. اگر منظور آقاجری این بوده که دین در برخی از مواقع مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد یا اصلاً منحرف شده توسط عده‌ای مورد تحریف واقع می‌شود، از قضا حرف چندان غلطی به زبان نیاورده است. مگر دین مسیحیت و بسیاری دیگر از ادیان در طول تاریخ تحریف نشدند؟ مگر دین اسلام توسط حکومت‌های مانند بنی عباس و بنی امیه مورد سوء استفاده قرار نگرفته است؟ حالا الان اضافه می‌کنم، مگر دین موسی توسط بنی اسرائیلیا مورد سوء استفاده قرار نمی‌گیره؟ مگر همین حکومت‌ها عملاً از دین به عنوان افیون توده‌ها استفاده نکردند؟ مگر نمی‌شود تصور کرد برخی از افراد یا حکومت‌ها با سوء استفاده از احساسات دینی ریاکاری کنند و در جهت مطامع ظالمانه خود قدم بردارند؟ پس میتوان تصور کرد که دین گاهی افیون توده ها و حکومت ها شود. چیزی که حقیقتا تعجب و خشم مرا برمی انگیزد تیتر سخنان آقا جری نیست، متن کامل سخنان اوست. تمام حرف حضرت ایشان خطاب به دانشجویان هیجان زده و نه چندان پر اطلاعی که مخاطب او قرار داشته اند این است که ما باید نهایت تلاشمان را انجام دهیم تا نهاد دین از نهاد حکومت به طور کامل جدا شود و دخالت نهاد دین در نهادهای حکومتی به حداقل ممکن برسد. این پسر رجب‌علی هم پریروز شنیدم تو تلویزیون رسا همین حرفو زده که اصلا همه حرف ما در جنبش مثلا چی؟ جنبش سبز این استش که نهاد دین از نهاد حکومت باید جدا بشه. ببینید چقدر اینا عقبن. گفت ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ متاسفانه امروز فرصت نداریم تا درباره سخنان آقا جری خوشبختانه برای شماها آقا جری مفصل بحث کنیم، وگرنه برایتان شرح می‌دادم که جدا از نتیجه گیری بسیار غلط و خطرناک ایشان، یعنی همان طرز فکری که به جدای دین و سیاست می‌انجامد، چه خطاهای بنیانی دیگری در تفکر او وجود دارد. یکی از مهمترین این خطاها محدود دیدن دین در قالب یک نهاد اجتماعی است که از قضا نه فقط در تفکر آقا جری که در تفکر بسیاری دیگر از مدعیان اصلاح طلبی هم وجود دارد. و من توی سوره شعرا اینجا یادم رفته اشاره کنم، تو همون آغاز مباحث قوم نوح در این باره مفصل صحبت کردم، تلقی فرهنگی از دین در مقابل تلقی معرفتی از دین، که اونجا مراجعه کنید. اجازه دهید این بحث بماند برای وقت دیگری، اما توصیه اصلی آقا جری یعنی تلاش برای جدا کردن دین از حکومت و نهادهای حکومتی در این 4 سال گذشته به قدری در مطبوعات ما جریان دارد که آدم باورش نمی شود این یک تلاش برنامه ریزی شده نباشد. هر کس با اندکی دقت به مطبوعات نگاه کند متوجه می شود که این برنامه توسط مطبوعات موسوم به دوم خردادی و اصلاح طلب با 1000 شکل و شمایل دنبال شده و می شود. گاهی به اسم جامعه مدنی، زمانی به اسم دین حداقلی، یک وقت به اسم قرائت‌های دینی، وقت دیگر به اسم کثرت‌گرایی پلورالیسم و از همه جالب‌تر به اسم مقابله با خشونت طلبی. به اعتقاد من در چنین وضعیتی است که آقای مصباح قدم به میدان مبارزه گذاشته اند و به ناچار دهان به دهان کسانی شدند که بیشتر ژورنالیست هستند تا تئوریسین. و شما بهتر می‌دانید جنگی که یک طرفش حرف‌های عالمانه و فلسفی می‌زند و طرف دیگر ترفندهای ژورنالیستی به کار می‌برد چه جنگ تأسف‌آوری می‌تواند باشد. من دراستی به حال مخاطبان مطبوعات اصلاح طلب و کسانی که از دور و با خواندن تیترها به نظاره این جنگ مشغولند تأسف می‌خورم. بسیاری از اوقات احساس می کنم آقای مصباح درباره مار مطلب می نویسد و این ژورنالیست ها عکس مار را به مردم نشان می دهند. قصه‌اش رو شنیدید دیگه. یه آدم عالمی بود، یه آدم شارلاتانی تو اون ده بود، خیلی عالم بود، می خواست این عالم را از ده بیرون کنه. گفت مردم این بی سواده، باور نمی کنید؟ بیا حاج آقا بنویس مار. این بیچاره با خط قشنگ نوشت مار. اون یارو هم یه عکس مار خوش خط و خال نشون داد، گفت مردم کدوم اینا ماره؟ مردم بی سواد بودن دیگه، اینی که این نوشه اینی که من نشون میدم. بعد یارو بیرون کرد. بسیاری از اوقات احساس میکنم آقای مصباح درباره مال مطلب مینویسد و این ژورنالیست ها عکس مار را به مردم نشان میدهند و سپس افکار عمومی را به قضاوت فرا میخوانند که کدام اینها مار است، کلمه ای که او نوشته یا عکسی که ما کشیده ایم. نتیجهش این که بسیاری از مخاطبان مطبوعات ما که از قضا تحصیل کردگان جامعه هم هستند واقعا خیال میکنند که آقای مصباح تئوریسین خشونت و منادی اسلام طالبانی است. من نمیخواهم بگویم آقای مصباح در این جنگ تأسف‌آور مرتکب هیچ اشتباهی نشده است. همچنین با کسانی که معتقدند تلاش برای سکولاریزه کردن جامعه از یک طرف و ارائه چهره خشن و غیر منطقی از اسلام از طرف دیگر مانند دو لبه یک قیچی هستند موافقم. پاورقی گفتم این جمله‌ای بود که در آن دوران وزیر اطلاعات دولت خاتمی آقای یونسی به کار برده بود. موافقم با ایشون. چیزی که هست قبول ندارم که آقای مصباح به راستی یک لبه این قیچی است. آقای مصباح اگر هم باشد حد اکثر این است که گاهی بهانه به دست برخی از افراد می‌دهد تا با ترفندهای فریبکارانه ژورنالیستی تصویری خشن و غیر منطقی از او ترسیم نموده و در نتیجه یکی از لبه‌های این قیچی را تیز کنند. اما فراموش نکنیم که در روزگار ما، یعنی این ایراد اگر در آقای مصباح هست، در این حال در روزگار ما کمتر کسی با صراحت و قدرت آقای مصباح در صدد کند کردن لبه تیزتر این قیچی یعنی همون لیبرالیسم و سکولاریسم بوده است. مخالفان آقای مصباح وقتی میبینند قدرت مقابله با استدلال‌های فلسفی و منطقی او را ندارند به شکل ناجوان مردانه میکوشند با ارائه تصویری مخدوش از او در نزد افکار عمومی متامع نادرست خود را دنبال کنند. در واقع وقتی میبینند آقای مصباح با قدرت و غیرت تمام یکی از لبه‌های این قیچی را کند میکند، سعی میکنند با خشونت طلب و بلکه نظریه پرداز خشونت معرفی کردن آقای مصباح نوعی حس بدبینی و نفرت نسبت به او در نزد مخاطبانشان فراهم نموده از این طریق لبه دیگر این قیچی را تیز کنند. خب بعد از تمام این حرفا اجازه دهید ببینیم آقای مصباح واقعا چه گفته که مخالفان او چنین جنجالی به راه انداختند. میدونید این یکی از ترفندهای فیلمسازیه دیگه، یه مطلبی اولش میگه بعد کامل نمیگه که بیننده رو با خودش بیاره، همش دنبال اینه که حالا چی گفته آقای مصباح دیگه. اینجا دیدم بس دیگه فیلم زیاد طولانی میشه، بذار بگم چی گفته. خب بعد از تمام این همه آقای مصباح واقعا چه گفته که مخالفان او چنین جنجالی به راه انداخته و رئیس پارلمان کشور خود را موظف دیده به جای آقای مصباح از مردم و دانشگاهیان معذرت خواهی کند. این متن کامل سخنان آقای مصباح است، آورده بودم اون روز، می توانید آن را بخوانید. من اگر بخواهم خلاصه ای از مقصود اصلی او را برای شما شرح دهم باید عرض کنم که محور سخنان او ارائه تحلیلی فلسفی از ماهیت، کارکرد و جایگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. بحث اینه. ایشان قبل از آن که بحث را محتوای متوجه این اعلامیه کنند یک پرسش اساسی را مطرح ساختند. آیا پرسش اینه، آیا اعلامیه حقوق بشر یک متن مقدس است که باید بدون چون و چرا آن را پذیرفت؟ سوال. اگر بگویید بله، آنگاه باید پاسخ دهید پس چرا طرفداران تمدن غرب ادعا می کنند که در عالم فکر و اندیشه به هیچ امر مقدس و بیچون و چرایی قائل نیستند؟ اما اگر بگویید نه، که قاعدتا هم جواب درست و مورد اتفاق همین است، آنگاه با سوال مهمتری مواجه می شویم. وقتی می خواهیم درباره اعلامیه حقوق بشر به نقد و بررسی بنشینیم، دین و آموزه های دینی ما چه جایگاهی در این بررسی ها و نقادی ها خواهند داشت؟ سوال. آیا یک مسلمان می تواند هنگام بررسی و نقد و نظر درباره هر چیزی و من جمله اعلامیه حقوق بشر، قرآن و آموزه های قطعی دین خود را کنار بگذارد؟ مگر ما معتقد نیستیم که قرآن کلام خداست؟ آیا کلام خدا باید معیار درستی و غلطی کلام انسان ها قرار گیرد؟ یا کلام انسان ها باید معیار درستی و غلطی کلام خدا باشد؟ توجه کنید ما هنوز وارد بررسی جملات و عبارات اعلامیه حقوق بشر نشده ایم. در واقع بحث ما یک بحث روششناسانه و متدولوژیک است. ممکن است اعلامیه حقوق بشر را بررسی کنیم و ببینیم همه جملات و عباراتش از نظر ما خوب و مقبول است. اما پیش از آن که وارد این بررسی شویم، باید به این سوال جواب دهیم که اگر به فرض محال جایی از اعلامیه حقوق بشر با قرآن ناسازگار افتاد و هیچ راهی برای توجیه و رفع این تعارض باقی نماند، ما قرآن را ملاک اعتقاداتمون قرار خواهیم داد یا اعلامیه حقوق بشر را؟ سوال متدولوژیکه. من همینجا یه چیزی بگم، من تو این بحث‌های سوره طه می‌بینید خیلی بی‌حوصله دیگه درباره خود لیبرالیسم و سکولاریسم بحث می‌کنم، همش ریفر میدم به بحث‌های قدیم. این رو میتونید یه بحث تکمیلی تلقی کنید، من دارم یه کمی مفصلتر صحبت میکنم و حالا شما من حق بدید. 10 ساله که این حرفا رو زدم، خب منم انسانم دیگه، بالا میارم وقتی حرفی رو زیاد بزنم. شما رحم کنید، برید بخونید ببینید ما چی گفتیم. البته میدونم که اغلبتون خوندید. واضح هست که برای یک مسلمان هیچ متنی مهمتر و برتر از قرآن وجود ندارد. یک مسلمان قرآن را کلام خدا می‌داند و درستی هر کلام دیگری را با کلام خدا می‌سنجد. تنها چیزی که مستقل از قرآن می‌تواند و باید مورد نظر یک مسلمان واقع شود، احکام مسلم عقل قطعی است. احکامی مثل اصول منطق، نفی شکاکیت مطلق، خروج از سوفسطائی‌گری و قضایایی که منطقاً از اصولی مانند اینها نتیجه می‌شوند. این قضایا در واقع همان مبانی و اصولی هستند که با کمک آنها وجود خدا، وجود پیغمبر و کلام خدا بودن قرآن به اثبات می‌رسند. بدیهی است که ما نمی‌توانیم برای وجود خدا یا نفی شکاکیت مطلق یا برای اثبات کلام خدا بودن قرآن به خود قرآن استناد کنیم. نمی‌تونیم بگیم خدا وجود داره، چرا؟ چون قرآن گفته خدا وجود داره. نشد که بابا جان. ابتدا باید با کمک اصول منطقی و فلسفی ثابت کنیم که قرآن کلام خداست. پس از آنکه ثابت شد قرآن کلام خداست، پذیرفتن هر قضیه‌ای، البته به جز همان اصول فلسفی و نتایجی که منطقاً از آن اصول به دست می‌آیند، در گرو این است که با قرآن سازگار باشد. مسلم است که بیانیه حقوق بشر از سنخ اصول منطقی و قضایای مسلم فلسفی نیست. بنابراین ما مسلمانان هنگامی میتوانیم به اعلامیه حقوق بشر پایبند باشیم که محتوای این اعلامیه با قرآن و آموزه های مسلم دین ما سازگار باشد. اما واقعیت این است که تمدن امروز غرب عملا از ما میخواهد که مستقل از دین و اعتقادات دینی خود برای این اعلامیه ارزش و اعتبار قائل شویم. برای روشن‌تر شدن موضوع اجازه دهید مثالی بزنم. حتما شما می دانید که یکی از مسائل بسیار بحث برانگیز در تاریخ علم حقوق مسئله مجازات اعدام است. هنوز هم در میان حقوقدانان و متفکران فلسفه حقوق این پرسش مطرح است که آیا ما حق داریم برای برخی از جرائم حکم اعدام تعیین کنیم یا اینکه بهتر از این حکم به طور کامل لغو شود. از قدیم الایام عده‌ای طرفدار لغو مجازات اعدام بودند و عده‌ای مخالف آن. میان کشورهای جهان هم اتفاق نظری در این باره وجود ندارد. حتی در برخی از کشورها قوانین مربوط به اعدام ایالت به ایالت متفاوت است. در برخی از ایالتها حکم اعدام جاری می شود و در برخی دیگر از ایالتها های همان کشور مجازات اعدام وجود ندارد. من فعلا نمی خواهم در این باره مفصل بحث کنم، اما واضح است که نه مجاز دانستن حکم اعدام از زمره اصول مسلم منطقی و فلسفی است و نه غیر مجاز دانستن آن. اکنون صرف نظر از آن که احساس و نظر شخصی ما درباره حکم اعدام چه باشد، یک موضوع مسلم است. ما به عنوان یک مسلمان چاره‌ای نداریم جز اینکه نظر دینمان را درباره حکم اعدام سوال کنیم. اگر قرآن و روایات معتبر دینی حکم اعدام را جایز ندانسته باشد، ما با چه مجوزی میتوانیم به خودمان اجازه دهیم کسی را اعدام کنیم؟ و اگر و متقابلا اگر برای برخی از جرائم قرآن و روایات معتبر دینی با قاطعیت حکم اعدام را لازم دانسته باشد، ما با چه استدلالی می توانیم از این حکم سرپیچی کنیم؟ حالا فرض کنید، فقط فرض کنید، اعلامیه حقوق بشر برخلاف آموزه های مسلم دین ما، فرض کنید خواهان لغو مجازات اعدام مثلا به دلیل خشونت آمیز بودن این حکم باشد، آن وقت تکلیف ما چیست؟ حتما متوجه هستید که بنده حکم اعدام را به عنوان یک مثال عرض کردم و در مثل مناقشه نیست. فرض بفرمایید، باستم فقط فرض بفرمایید، بر اساس بیانیه حقوق بشر برخی از مجازات هایی که در دین ما جایز و بلکه لازم شمرده شده خشونت آمیز تلقی شود، مثل شلاق یا سنگسار یا مجازاتی که برای دزدی تعیین شده است. اکنون تکلیف ما چیست؟ به عقیده من تمام منظور آقای مصباح همین بوده که نشان دهد مسائل همچون مدارا یا خشونت موضوعاتی هستند که نمیتوان صرفا با تکیه بر احساسات عمومی درباره آنها تصمیم گرفت. برای ما چاره‌ای وجود ندارد به جز این که ابتدا تعریف منطقی و روشنی از این مفاهیم ارائه دهیم، آنگاه ملاک معتبری برای تشخیص مصادیق خشونت و مدارا و امثال اینها به دست آوریم و سپس بر پایه ایدئولوژی و دینمان تعیین کنیم که در چه جاهایی خشونت لازم است و در چه جاهایی مدارا. واقعیت این است که درباره خشونت، مدارا و تمامی مسائلی از این دست بدون یک جهانبینی و بدون یک ایدئولوژی برآمده از آن جهانبینی هیچ حرفی نمیتوان زد. به همین دلیل است که غربی ها هم در این خصوص ایدئولوژی خاص خودشان را دارند و برخلاف ادعایی که می کنند به هیچ وجه فارغ از ایدئولوژی نیستند. پاورقی برای توضیح بیشتر به کتاب ایستای در باد مراجعه فرمایید. چیزی که هست آنها با کمک ابزارهای تبلیغاتی قدرتمندی که در اختیار دارند عملاً ایدئولوژی خاص خودشان را به دیگران القا می کنند. نتیجه این می شود که بسیاری از ما بدون هیچ استدلال دقیقی تحت تأثیر تفکری که در غرب حاکم است و هر روز و هر ساعت از طریق فیلم و کتاب و ماهواره و اینترنت و غیره به خورد ما می رود برخی از دستورات دینی خود را خشونت آمیز تلقی کرده از پذیرفتن آنها ابا داریم. اینجاست که آقای مصباح به آن جمله‌ای که دستمایه جنجال‌های مطبوعاتی شده و رئیس پارلمان کشور به خاطر آن طلب عفو کرده است نزدیک می‌شود. هر کس که صدر و ذیل کلام آقای مصباح را ببیند تردید نمی‌کند که او در صدد چاره‌اندیشی برای یک معضل مهم فرهنگی در جامعه امروز ماست. به همین دلیل برای روشن نمودن این معضل فرهنگی مثال می‌زند که از قدیم گفتن در مثل مناقشه نیست. مثال میزند، این بوتی گفتم یه سطح بالا پایینشو نخونده، و میگوید شاید 99% دانشگاهیان و تحصیل کردگان ما خصوصا خارج رفته ها در ته دلشان نسبت به اجرای برخی از احکام قضایی اسلام نظیر شلاق یا قطع کردن دست دوز راضی نیستند. فشار تبلیغات غربی چنان است که تو گویی این افراد به خاطر وجود این گونه احکام در دینشان احساس شرم میکنند. این جمله آقای مصباح. این تمام حرفی است که آقای مصباح به زبان آورده است. ممکن است شما با این سخن آقای مصباح موافق باشید یا نباشید. به زودی در این باره بیشتر حرف خواهیم زد، اما فعلا سوال من چیز دیگری است. میخواهم بپرسم آیا این حرف سزاوار چنین جنجال بیپایانی است که در برخی از مطبوعات دیده شده و هنوز هم بعد از گذشت چندین روز از سخنرانی آقای مصباح دیده میشود؟ آیا این حرف سزاوار آن است که رئیس پارلمان کشور به خاطرش به جای آقای مصباح تقاضای پوزش کند؟ آیا به خاطر این حرف باید آقای مصباح را تئوریسین خشونت نامید؟ پاورقی مال الانه دیگه، میدونید لقبی که خاتمی تلویحاً به آقای مصباح داد. ممکن است بگویید خاتمی این لقب را به خاطر حرفهای دیگر آقای مصباح به او داده است. در جواب عرض میکنم که بنده در آغاز این گفتار صراحتاً اعلام کردم که آماده ام هر کدام از سخنان آقای مصباح را که مورد نظر شما باشد با هم بررسی کنیم، فقط به شرط اینکه متن اصلی سخن آقای مصباح را مورد نقد قرار دهیم، نه گزارشی که مطبوعات اصلاح طلب از سخنان او منعکس ساختند. من در جای دیگری درباره موضوع شهروند درجه 1 و 2 همین کار را کردم. در میان دانشجویانی که واقعا فکر میکردند آقای مصباح تئوریسین خشونت و معتقد به نوعی آپارتاید در میان شهروندان است، هنوز هم خیلی اینجور فکر میکنند. نوار سخنرانی او را پخش کردم.